رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در فرازی از دعای صحیفه سجادیه این عبارت رو میخوندیم که ولا تفتنی بالسعه و منحنی حسن الدعه ولا تجعل عیشی کدن کدا. امام زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا در این فراز دعای بیستم صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست می‌فرمایند که پروردگارا با گشایش مالی منو امتحانم مکن و همچنین یک زندگی خالی از رنجی که رنج دائمی هست و نگذاره که من به کارهای دنیا و آخرتم بپردازم، یه زندگی خالی از این رنج به من عطا کن و زندگی منو آمیخته به اون سختی و مشقت پی در پی قرار مده. که ما این فراز اول رو تمام کردیم، فراز دومم که این بود و هم نهنی حسنت دعه در مورد زندگی خالی از رنج و مشقتم ما توضیحی دادیم. گفتیم که منظور امام زین العابدین سلام الله علیه این نیستش که یک زندگی باشه که اصلا در این زندگی رنجی و مشقتی و سختی و آزمایشی چیزی نباشد. گفتیم چنین چیزی اصلا برای دنیا در نظر گرفته نشده. تمام زندگی های دنیایی حتی برای کفار و مشرکین هم یک زندگی مخلوط به تعب و سختی است. گیرم برای مؤمنین و کسانی که ایمان دارن این زندگی تعب و سختیش مسلماً بیشتر از تعب و سختی کفار و مشرکین هست. اینجوری که مثلا کفارم سر راحت بذارن زمین بخوابن، اینجوری نیستش که مثلا اسرائیل به شما بگه که آقا من مثلا گزینه نظامی رومیزه و من فردا به ایران حمله میکنم و فردا داغون میکنم و فردا پاغون میکنم و فردا میخوام نمل کنم پس فردا میخوام بل کنم. از این و از این حرفا که سالهاست دارم میزنن و او هم که میزنه، ولی خب او این رو میگه خودش شب که داره میخوابه سر راحت که زمین نمیذاره، که او هم در این فکره که خب یالا من اومدم مثلا یه کاری هم کردم، همینا رو بلوف میزنه میگه حالا من اومدم یه کاری هم کردم. خب اینا خب بالاخره بی جواب که نمونه، یه جوابی به من میدم، اون جوابه رو من چیکار بکنم؟ اینجا ترس اون کسی که به معاد و به حقایق ماورای این عالم اعتقاد دارد که مسلمان و مؤمن باشه، ترس او کمتره از مردن و کشته شدن. ترس کی بیشتره؟ ترس اون کسی که اعتقاد به این ماورا نداره، یعنی اعتقاد به این معتقدات این چنینی نداره. و اون کیه؟ و اونو قرآن مشخص کرده، میگه یهودیایی که الان ما حالا اینا رو به اسم اینایی که فعلا صهیونیست هستن میشناسیم، قرآن بهشون میفهمد تو سوره جمعه که میفهمد فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، بیاین آرزوی مرگ بکنین اگه راست میگین. اگه راست میگیم بیا میگه ما مرگ میخوایم، میخوایم شهید بشیم، میخوایم کشته بشیم. مثال ما میگیم، ما میگیم شهید بشیم، میخوایم کشته بشیم. شما چنین آرزویی نخواهید کرد. ولا یتمنونه ابدا. شما چنین آرزویی نخواهید کرد. چرا؟ برای اینکه شما اعتقادی به ماورا ندارید. شما فقط این دنیا رو گرفتید و دارید روی این دنیا کار میکنید و همه چیزم برای خودتون میخواید و مردم دنیا هم طبق اون تورات تحریف شده برده و گوسفند خودتون به حساب بردین و اینو تو کتابتون نوشتید. حالا منظور به اینه که سختی و مشقت مؤمن در این دنیا بیشتره، سختی و مشقت مؤمن در این دنیا بیشتره، این قطعیه. چرا بیشتره؟ برای اینکه او میخواد به یک آسایش دائمی برسه و یک سری کارهایی که دیگران آزادن تو این دنیا انجام بدن برای یک زندگی زودگذر و یک ابتدا و انتهایی که این زندگی داره و میخواد تموم بشه، برای این زندگی اونها دستشون بازه، هر فسادی رو که بخوان انجام میدن، ولی دست مؤمن بسته است. بنابراین مؤمن در میون یک قفس بزرگی به نام دنیا محصور شده که اون حدیث که میفهمد از دنیا سجن المؤمن، اون همین مطلب میرسونه. یعنی مؤمن تو این قفس بسیار بزرگ به نام دنیا محصور شده. کی از این قفس آزاد میشه؟ زمانی که بمیره. آزادیش مردنشه، یعنی میمیره و آزاد میشه، روحش میره به برزخ، در برزخ میره در قیامت، همه ملائکه با احترام روحش رو میبرن و قص الهاست. حالا اینجا امام سجاد از خدای تعالی میخواهد که پروردگارا یک زندگی بدون تعب و سختی به من بده. منظورش از بدون تعب و سختی چیه؟ منظورش این هست که اون مشقت و سختی که باعث بشه که من هم از دنیام بیفتم هم از آخرتم بیفتم، اون تو زندگی من نباشه. ما هم باید همین درخواست داشته باشیم که خدا یا یک کار ما دوچار یه مصیبتی بشیم، دوچار یه گرفتاری و بلا بشیم، نه به دنیامون برسیم، نه به چی؟ نه به آخرتمون برسیم. یه روز پامون تو قوه قضاییه باشه، یه روز پامون توی شهرداری باشه، یه روز پامون توی اداره سب باشه، یه روز پامون توی کلامتری باشه، یه روز پامون توی نمیدونم بانک فلان باشه، یه روز پامون، اینا هر کدوم مصیبته. شما قوه قضاییه رفتن خودش یک مصیبت عظماست. گرفتار این دادگاه ها و دادسرها شدن اینجور نیست که مثلا شما میگید فلان کار وکیل بگیر، الان منم وکیل میگیرم. خبرانی این حرفا نیستش که، داستان های هر کدوم داره. این میشه یه گرفتاری. خدای ما رو گرفتار اینها چی نکن، گرفتار اینان، گرفتار این مسائل نشیم. امام هم همینو میخواد، نه اینکه مطلق سختی رو نشه باشه، اون نمیشه. هر مؤمنی تو این دنیا سختی داره. سختیش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دستش بسته است نسبت به کسانی که دست بازتری دارند. من کلامو قطع کنم، آقای رضایی پور اگر اینجا یکی دو تا صلوات بفرستن، اینجا که خالیه یه جوری که خودتون میدونی بیارین پرش بکنین همین الان، بعد یکی دو تا صلوات، بعد بقیه صحبت کنم. خب اون دست بسته شدن مؤمن در دنیا، اون همون سختی مؤمن هست. یکی از بزرگترین سختیاش همینه، دست بسته است تو این دنیا. خب طرف اومده نه خمس میده نه زکات میده، نه مال مردم براش مهمه، نه ناموس مردم براش مهمه، نه حتی ناموس خودش براش مهمه، نه اینکه مقید به چیزی هست، نجسی هست، پاکی هست، خون دماغش بیاد، اصلا نمیدونه پاک چیه نجس چیه، سگ پاکه سگ نجسه، نه این حیوان الان بیاد تو خونه فضلش پاکه فضلش نه، به این حرفا که اینا دستش بازه، این دستش بازه. در این حال سختی خودش هم داره ها، ولی سختی مؤمن بیشتره، با اینکه باید احتراز بکنه از یک سری حرام ها، از یک سری نجاست ها، از یک سری کارهایی که نباید انجام. اون میشه این براش زندان دنیا، میشه زندان مؤمن، سجن المؤمن، یه قفس بزرگ میشه برای مؤمن. پس امام سجاد علیه السلام یک زندگی با آسایشی رو میخواد که این آسایش به این صورت توش باشه. یه مثال دیگه از زندگی روز خودمون میزنیم، امشب وقت کم داریم، حالا دو سه تا صحبت هم باید بکنیم. ببینا یه ده الان خب فشار خیلی رو همه هست، تو این فشار که رو همه یه عده فشار کمتر دارن تحمل میکنن، یه عده فشار رو بیشتر دارن تحمل میکنن. طبقه ای که دارای یک وضع مناسب اقتصادی نیست فشار رو بیشتر داره تحمل میکنه، حقوق کمی داره، حقوقش نمیرسه فشار بشه. تو اینا که فشار رو بیشتر دارن تحمل میکنن، تو اینها خب چی میشه؟ اون فرمایش پیغمبر درست، یعنی اینجا مصداق پیدا میکنه. فرمایش پیغمبر چیه؟ که لا معاش لا معاده، یعنی اگر این نتواند معاشش رو کنترل کنه، این اگر اون ایمانی که خب این مؤمنین واقعی دارن که خب همه که ندارن که، این اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که دینشو میذاره زمین، دینشو میذاره زمین، به دین دیگه اعتنایی نداره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، دنبال چی نیست، فلان نیست، فلان. هر روز به من دارن میان میگن، به شما دارن میان میگن، این مسئله زیاده. خب این مطلبی که اینجوری پیش میاد، وقتی که جامعه اینجوری شد، فشار رو گرده کسانی است که به قول امروزی ها میگه آقا این یا رو خط فقره یا زیر خط فقره، این دیگه میره به سمت لامعاده، اونجوری میشه. خب اینها چی میشه؟ مثلا یکی از چیزهایی که میگن و اینا، حالا حرفایی که مخ میزنن بینشون، این دیگه زورش میاد تو زبونش، زورش نه به قوه قضاییه میرسه، نه به مجریه میرسه، نه به مقننه میرسه، نه نمیدونم به مدیر اجرایی میرسه، نه اصلا به خطیب جمعه زورش میرسه، بهش کی نمیرسه، این زورش همش تو زبونش. اگه مقدار آزادی هم داشته باشه شروع میکنه به گفتن، خیلی حرفو میزنه بر علیه دین، خیلی حرفای دیگه هم غیر از مسئله دینی میزنه. مثلا بهشم چی میکنه؟ آره زمان شاه، تا میگی زمان شاه هم چی میکنه؟ خدا بیامرزتش، خدا اعلی حضرت بیامرزه، خدا شاه رو بیامرز، خدا بیامرز. بعد بهش میگی تو شاه رو دیده بودی؟ میگه من نه، ولی شنیده بودم آقا چه مردم راحت بودن. میگه یا تو که شاه رو اصلا ندیده بودی که، لااقل از منی که یه خود شاه رو دیده بودم اول بپرس چه جوری بوده اوضاع، بعد من بهت بگم که مثلا چه جوری. بعد میگه آقا مثلا چه جوری بوده زمانش. من وقتی نشستم براش تعریف کردم کاری که ببینید خطیب جمعه ما باید بره بکنه، روحانی ما بالا منبر باید بکنه، نه برای طرفداری از نظام و نظام بخواد، نه اصلا به این کارا کار نداره، بخواد بگه اصلا آقا ما چجوری بودیم، چجوری شدیم، الان در چه حالی هستیم، اون موقع در چه حالی بودیم، بدون اینکه بخوایم تعصب اینجا داشته باشیم. گفتم خب من برای تو بگم، گو بگو. گفتم ما اینها رو داشتیم، اعتیاد داشتیم تا دلت بخواد، خودش خواهرش ها وارد میکرد مواد مخدر، عرض به خدمتتون این که مشروب داشتیم تا دلت بخواد، نمیدونم دخترها میرفتن دانشگاه مثلا اینجا درس بخونن فلان اینا، اصلا یک وضعیت خب ناهنجار فلان. خب حال نگاه کن، ما اجازه بدی تا آخرش اینا رو داشتیم. چی داشتیم؟ مردم چجوری بودن؟ اکثر مردم ببینید فقیر بودن، غنای الان رو نداشتن. گیرم یه بحث بوده، یه وقت شما فقیری، الان نگاه کنین تو افغانستان که خدا به حق صاحب این ما، به حق حضرت زینب، به حق حضرت فاطمه سلام الله علیهما، این مردم مخصوصا شیعیان افغانستان رو از شر این بساط طالبان و اینا خلاص بکنه، انشالله نجاتشون. شما به الان برو الان هواپیما سوار شو یا ماشین سوار برو افغانستان. خب شما چی اونجا تو بقالی داره؟ مثلا یه کره گذاشته اونجا، یه پنیری گذاشته اونجا، مثلا داره میپوشه، مثلا میگه نونوایی، مثلا نون نام چی چی داره میده فلان. شما 10 جای دیگه هم میری میبینی همش همینه، خبری نیست، چیز بهتری نداره عرضه کنه. چیکار میکنی؟ میری همون نونو میخری، همون مجبوری کره رو بخری، همون پنیر رو بخری، اگه مربایی هم داشته باشم بخری مثلا بخوری فلان، چون چیز دیگری نیست. در برای این من داشتم میگفتم، گفتم زمانش رو شما میرفتی بقالی، اولا ما الان میریم مثلا ده ها، حالا اینم اشکال این نظام هست که ده ها فروشگاه بزرگ درست کردن تو پایتخت، تو شهرهای دیگه فلان، هر کدوم یه اسمی گذاشتن، دیجی کالا، نمیدونم شهروند، رفاق، افق کوروش، کوروش نام افق، نام چی چیه، فلان 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 فلان، اینا رو درست کردن اینا. اینها اصلا کار صحیح اقتصادی نیست، ولی به اینا اصلا کاری نداریم. شما میرید توی یک فروشگاه بزرگ یا فروشگاه کوچیک توی سوپرمارکتی بهش میگن بقدی میکنم بقالی میری اونجا میگی من پنیر میخوام، بهت میگه چه پنیری میخوای؟ دقت بکنی، منتظره که شما بگی چه پنیر میخوای. پنیر خامه‌ای میخوای، پنیر سنتی میخوای، پنیر از این گچی های چیچی میخوای، پنیر نمیدونم پنج ستاره میخوای، پنیر چهار ستاره میخوای، شدت ارتش، پنیر سه ستاره میخوای، نم چیچی. حالا اینا رو تو باید بگی چی میخوای. کره میخوای، چه کره ای میخوای؟ ماست میخوام، چه ماستی میخوای؟ خامه ای میخوای؟ ماست فهم. بیا چهل و خورده سال برو عقب، سال پنجاه، پنجاه و دو، پنجاه و من برو تو بقالی زمان شاه، میگه آقا من پنیر میخوام. نمیپرسی چه پنیری میخواد، میگه چقدر میخواد. بس اینکه پنیر دیگه ای وجود نداشت، اصلا یه پنیر بود، من پنیر باز توی پیت بود 17 کیلویی. اینجا به شما میگم آقا درست میگم، من شما که رؤسای این قوم هستین، تکیه دادین دیوارا رو نگشتین، علمای این قوم، فضلای این قوم که نشستید اینجا، سنتون پدر پدر بزرگ بنده است با کم زیادش، درست میگم یا نه؟ نه دیگه دو. یه پنیر 17 کیلویی بود اونجا، میگم آقا چقدر بکشم برام. کره میگه کره، یه کره بود اونم، کره پاک بود ظاهرا، پاستوریزه پاک بود. یه کرهام واز بود، اینا همه چی داشتن اونجا، صدها مگز هم میمدن میشستن میافتن، این گاکودر بقاله اینجوری هم میگه، اینم شما میگفت کره واز داشت، خامه واز داشت، سرشیر واز داشت، مثلا اونا که خیلی مدرن تر بودن، اصلا چیز دیگه. اینا روغن، روغن باز بود، هر کی میمد 100 گرم روغن میگرفت میخرید میریختن توی چیزی بهش میدادن، میگفتن برده برو روغن. درست میگم حاج آقا؟ اینا روغن، حالا میرن چی روغن چی میخوان؟ کویلا میخوای، بویلا میخوای، زویلا میخوای، وای صد رقم روغنه برم. این حالا چی شده؟ این انتظار افراد جامعه رو میبره بالا، سطح توقعشون میبره بالا، میبینه که اون میاد یه چیزی داره، این میاد یه چیزی داره، اون داره یه تبلیغی میکنه، اون داره. اصلا این بساطها نبود، مردم در یک سطح انتظار و توقع قرار داشتن. چرا؟ برای اینکه چیز دیگری نبود. وقتی چیز دیگری آمد، اون وقت سطح انتظارم چی میشه؟ میره بالا. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده، حالا میخوام چه نتیجه بگیم. میگه آقا این زمان مثلا شاه، خب حالا اونجا شده مردم میخواستن کت شلوار بخن، یه کت شلوار میرفتی میدادی میدوختی، یا دوختش میرفتن خیابون بابا همایون میخریدن تنشون میکردن. آقا کت شلوار 20 مدل بود؟ نه، حرفا نداشتیم. خیاطا میشدن کت شلوار میدوختن، بعد مردم پول نداشتن این کت شلوار رو عوض بکنن در طول سال، بعضیا 3 سال 4 سال هم میگذشت نمیتونستن عوض کنن، اینقدر مردم فقیر بودن. اصلا وصله زدن به جوراب یک شغل بود، درست میگم آقا؟ وصله زدن به زانوی شلوار یک شغل بود، وصله زدن به کت کار خیاطا بود که کت پیراهن رو وصله بزن. اینجاهای پیران که می‌خوردن بچه‌ها بازی می‌کردن تو مدرسه، اینا می‌خوردن اصلا پاره بشه، همش همینا رو وصله بزنن سر شلوارا اینا. بس کفش چند مدل بود؟ یه بوت بود برای زمستون، بوته بعضی وقتا سولاخ می‌شد، طرف این بعد تو کلاس می‌شست پاش می‌لرزید، بوته رو برمی‌گردون که آباش بریزه کنار بخاری که با گازوئیل کار می‌کرد. آقا درست میگم اینا رو؟ اما چی بود که حالا این همچی می‌کنه میگه خدا پدرشو بیامرزه؟ ببینید یک مطلب بود که این مطلب باید دولت مردا تلاش کنه این مطلب محقق بشه، ثبات قیمت ها بود، ولا غیر، فقط همین. یعنی این قیمت امروز همین بود، هفته دیگه هم همین بود، ماه دیگه هم پنیر همین بود، سال دیگه هم پنیر همین بود، همین قیمت تغییر نمی کرده. تون تون هر روز و شما به جدول نگاه کن، امروز چنده، فردا چنده، فردا نگوش، همش همینجوری. این ثبات قیمت. حالا چیزای دیگه شما نمیخوایم اصلا، امشب هم نمیرسیم بحث بکنیم. چی میخواستیم نتیجه بگیریم؟ میخوام به شما بگم که انسان یه وقتی در یک موقعیتی قرار میگیره که هرچی این رفاه‌های کاذب براش بیشتر فراهم بشه، سطح انتظار و توقعش چی میشه؟ بیشتر میشه. بعد یه تخیل، اینو ما میخوایم بحث بکنیم، اگر به شاه و این و اون کاری نه، یه خیال باطلی به انسان دست میده، یه گمان باطل. اون گمان باطل چیه؟ انسان خیال میکنه هر چی حقوق بیشتر بگیره، هر چی تنوع پنیر و کره و روغن و ماست و فلان و فلان و فلان و فلان بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر بشوند، و اگه بتونه دو تا ماشین بخره تو خونش داشته باشه، انسان خیال میکند که آسایشش بیشتر میشود، در حالی که این مطلب بالعکسه. شما هر چی به تنوعات خوردنی ها و تنوعات داشتنی ها مثل ماشین و موتور و فلا این ها بیشتر فکر کنی و بیشتر اینها رو به دست بیاری، آسایشت چی میشه؟ کمتر. پس نتیجه، چون وقت نداریم داریم اینو میگیم، نتیجه فرق است بین ثروتمند شدن و آسایش داشتن. قدیم برای چی این آسایش رو داشت که الان میگه خدا شاه رو بیامرزه؟ حالا خوشم شاه نیده. اونا که دیدن برای چی بعضیشون اینو میگن؟ برای اینکه میگه من ثبات قیمت داشتم، هیچی هم نداشتم. شما سال 57 آمار بگی من بگو چند تا خانواده تو تهران اصلا شهرستان را که شما محل نمیذاش بهشون که تو دهاتا که اصلا زلزله میمد، اصلا دولت کاری انجام نمیداد برای زلزله زده ها که خدا پدرزه بیامرزه. میگو مردم رفت. روستاها اصلا برق نداشت، آب نداشت، گاز چیه؟ گاز که با خودم یادت شما پرسی گاز می‌خریدیم، ایران گاز رو کولشون کپسولا رو می‌ذاشتیم 2 تومن می‌خریدیم، من می‌ذاشتیم تو مطبخ خونمون دیگه. آقا درست میگم اینا رو؟ نترسین، من میگم شما جوونین، بگید بله بله. باریکالله. این اینا اما چی بود؟ اونی که می‌خوایم اینجا نتیجه بحث خودمون بگیریم اینه. اینا آسایش داشتن مردم. آسایششون به خاطر چی بود؟ آسایششون به خاطر این بود که تنوع و طلب چی نشده بود، چیزی هم نبود، به همونی که بود مردم قانع بودن. یعنی لباس وصله دار میگوشنن خیلی هم مردم. اینو داشتیم میگفتیم سال 57 شما آمار بگی چند تای مردم تو خونشون تلویزیون داشتن؟ آمارشو با هم بزن. چند تا مردم تو خونشون تلفن داشتن سال 57؟ آمارشو بگی بده. الان رفته یارو 5 خط تلفن میخره برای خونش. بخواد میگه اینا رو داشته باشم خوبه، بد نی داشته تلفن، یه تلفن فقط برای من و زنم. آره که من فقط من باشم و خانومم، این تلفن هیچ کی دیگه اطلاع نداشه. 4-5 خط تلفن شما تلفن زنگ میزد. من یادمه تو این بازار یه کاسب بود تلفن داشت، چند تا خیلی یاد نشتن اون رو صدا میکنم که آقا بیا شما رو کارتون دارن، این شماره رو شما دادی زنگ زن تلفن کارده. ما دوکونه طرف با تلفن صحبت میکردیم. این سال 55 بوده، 54 بوده. هرچه مردم تنوع و طلبیشون بیشتر بشه، این مثل دو کفه ترازوه، آسایششون چی میشه؟ کمتر میشه. هر چی مردم ثروتشون بی جهت بره بالا، پخش بشه، فلان بشه، آسایششون میاد کمتر. ما میخوایم این نتیجه رو بگیریم، نمیخوایم راجع به اون زمان این زمان اینا بحث، میخوایم این نتیجه رو بگیریم که آسایش داشتن با ثروت اندوزی و ثروتمند شدن اصلا سنخیتی چی نداره. آسایش داشتن با تنوع طلبی سنخیتی نداره. آسایش داشتن با سطح انتظار رو بالا بردن از زندگی، سطح توقع رو بالا بردن، هیچ سنخیتی نداره. اینا تو آسایش نیست، اصلا نیست. آسایش چیز دیگه است. میگه من زمان شاه آسایش داشتم. راست میگه درست میگه. اما چرا درست میگه؟ اینو نمیشینه با صحبت بکنه که چرا درست میگه. به خاطر اینکه سطح انتظارش از زندگی کم بوده، چون چیزی نبوده که سطح انتظارشو ببره بالا، سطح توقعش هم کم بوده، چیزی نبوده سطح توقعشو ببره بالا. دیگه چی؟ دیگه به همونی که داشته مجبور بوده که قانع باشه. خب ثبات قیمت هم در کنارش بوده، چون همون یه قلم جنس بوده، دو قلم جنس بوده، همینا رو داشته فلان، اینا چیز دیگه این نداشته بیچاره. ما شبای جمعه جلسه قرائت قرآنی داشتیم، یک سرهنگی رحمت الله علیه به ما درس قرآن میداد. سرهنگ بود، با این قپاش هم میمد میشست درس قرآن میداد. من دقیقا یادم هنوز که خیلی نوجوان بودم، ساعت 11 شب مثلا با الان شما موتور، همه موتور یا موتور دارن یا ماشین دارن، دوچرخه خیلی کم دارن، و با موتور خودش طرف میخواد بیاد نماز جماعت بخونه. واقعا اگه مسجد پله نداشته باشه یا موقعیتش باشه، تا دم محراب با موتور میاد، خاموش میکنه بغل محراب، میاد میشه پشت سر امام نماز میخونه، یعنی دو قدم پیاده نمیره. من از چهارراه جلوبندک میمدم تا باغ فردوس مولوی پیاده میرفتم، میرفتم جلسه قرائت قرآن. از چهارراه جلوبندک حالا شده همین درمونگاه عربا شده اونجا دیگه بود. و هفته یه روز ما برنج داشتیم، خوشحال بودیم که داریم برنج میخوریم. هفته یه روز این سطح انتظار و سطح توقع بوده، آسایش در همین بوده، در همین بوده. حالا شما بخوای بری شکلات بخری، با خانوادت میری، اون همچی میکنه، از این کاکائو دارا بخر، اون یکی میگه از این رقم بخر، اون یکی میگه از اون رقم بخر، اون یکی میگه از هر که. چرا؟ من که صد رقم شکلاته، همین آسایشو از من و تو گرفته. نمیدونم تونستم این حرفامو برسونم امشب تو این بحث یا نه. تو ذهن من و شما باشه، اخ خدا تو رو خدا نخواهیم که یه سه تا دیگه ماشین به ما بده، دو تا دیگه موتور به ما بده، یه دونه هم چیشی به ما بده. آقا یه یارو اومده برام چی میکنه، جمع کن اینجا یه ویلا برات تو شمال بخرم. گفتم خب که چیکار کنم، ویلا داشتم یه وقتایی بریم اونجا. گفتم آخه من ده وقت ندارم برم. گفت حالا مثلا وقتی پیدا کردی بریم اونجا. گفتم موقعی که نیستم که اونجا پیدا میکنم. درشو قفل میزنی. گفتم شب سرم گشتن بودیم متکا خوابیدم، یه فکرم اینه که این ماشینه رو پایین دوز نبره، مال پیروز مال اون واحدمون رو دوز برد خدا رو شد، این من مال ما رو نبره، انا خوابیم. یه سرم هم اینه که فردا صبح باید برم بانک نمیدونم چی چی میخوام، نمیدونم فلان چی چی رو چی چی بکنم اینجا، اونم انه. یه وقتایی تا چهار صبح دارم فکر میکنم که فردا این بدبختیه که دارم چجوری پاسش بکنم. یه بدبختی هم به بدبختی هم به اون داشتم میگفتم اضافه بکنم که نگاه کنم نره شبیه کسی تو ویلا دیوار بپره بالا اون چهار تا قلم کالارم ببره. خب مگه من دیوانم برم اونجا آخه بخرم بیارم؟ من اونجا نیستم که آخه. یه هوایی میخوره، هوا خواستم هوا بخورم، یا اتوبوس سوار میشم میرم اونجا، یه خود هوا میخورم، یه خودم ذخیره میکنم میارم اینجا، هوا رو میزنم تو اتاقم فوت میکنم میرم. آخه والله به خدا این آسایش شد آخه. و چیکار ماله یه کسی بنده خدا کاری نداره واقعا اونجا میتونه بره، میره خونه خریده میره مثلا چهار روز اونجا، سه روز اینجا، سه روز اینجا، چهار روز اونجا، بالاخره تو زندگیش برو بخره. من خود چیکار دارم؟ من چرا آسایش خودم رو بیام با دست خودم نابود بکنم؟ الان تا سه صبح نمیخوابم، خوابم نمیبره از هجوم افکار مثلا، یه فکرم به فکرام اضافه کنم که این ویلاه تو کرج امشب کسی نره توش، کسی نیاد بیرون، همچین نشه دوز نزنه و بغلیه نخورتش برو. فامیل ما اومد از خارج بنده خدا، رفت یک زمین وسیع کجا حکه تهران. الان فقط بهتون بگم متری 50 حد اقلش 50 میلیون تومنه، حد اقلش زمین خالیش واقعا، شاید بیشتر از این هست. خرید و داد به یه بنده خدا، آقا شما به اینجا این زمین ما رو بر ما نگه دار، من دارم میرم آمریکا. رفت آمریکا، هی زنگ میزد زمین من چطوره، میگه زمینت خوبه، زمینت خوبه. یه روز هم زنگ زد گفت زمینت چطوره، گفت زمین مشتری اومده ببشن. گفت نه نفوشی، میخوام من یه روز میخوام بیام ببین اقتصاد شیطون با انسان چیکار میکنه. یه روزی هم زنگ زد گفت زمین در چاله، گفت زمینو فروختم. گفت برای چی؟ زمین مانو. گفت من فروختمش. نه میخوای بیا همون پولتو بدم، نمیخوای نه. این وکیل و اینا، امروز که من اینجا نشستم 17مین ساله این دنبال این پرونده است. رئیس اون یکی قوه قضاییه که یک کتاب مینوشت به جای اینکه پرونده رو حل و فصل بکنه، اونم رأی بر علیه این بنده خدا داد، در حالی که حقم با این بود. زمین رو خوردن بردن رفت، خود این اومد تهران دق کرد مرد، الانم قطعه فلان رو به اجاره خاکش کردن تموم شد. چی شو؟ این آسایشه، این آسایش. حالا ببینید این حدیث طولانیه، یه قسمتیش من بخونم به شرطی که از اون صلوات خیلی بلند بفرستید تا من اینو براتون بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید که در میزان الحکمه این حدیث رو نقل کرده، جلد هفتم صفحه 160. ببین چه حدیث جالبیه واقعا. حضرت میفرماید که 5 تا خصلت هست که اگر کسی فاقد یکی از اونها باشه معیشتش ناقصه، گذران زن زندگیش ناقصه، عقلش نارساس. یعنی چی عقلش نارساس؟ یعنی نمیتونه درست تعقل بکنه. به من جواب بدید تمرکز چی؟ نه فکرش همش این برانور تفلک، قلبش هم مشغوله، یعنی همش نمیدونه هی دنبال اینه دنبال اونه دنبال. نمیتونه به یه چیزی فکر کنه، حتی به خودام نمیتونه فکر کنه، برای که همش قلبش مشغوله این برانور. حضرت فرمود این پنج تا چیز چی اگه کسی نداشته باشه؟ فرمود اولی سلامت بدن هست. خدایا تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، هر چی مریض هست، مریض کرونایی، مریضای دیگه فلان، واقعا برید تو این بیمارستانا خدا شاهده ببینید چه خبره. من دیروز ایا پیرو عیادت بنده خدایی بودم، اصلا و نشستی اینجا شما، چون من برام دستشویی چی میگی یارو میگه میاد دفعه دستشویی نمیتونه دستشویی، دفعه دوم، دفعه پنجم، دو روز گذشته دست داد بیداد، سه شب هم اصلا خوابید، آخر رفتن یک سرنگ انقدری از رو شکم من وایسادم اونجا قایم بسوزن میزنن تو شکمش تا بتونن این مثانه اینو تخلیه بکنن. میگه راحت میری دستشویی میای، راحت نم چی میشه. اون یکی چند بار اینو من گفتم که بند خدا به رحمت خدا رو هی من به من تعریف میگم که ما قضا رو میریختیم تو دهن این پدرمون، هی بهش میگفتیم قورت بده، میگفت نمیتونم قورت بدم. ما میگفتیم آخه مگه میشه نمیتونه قورت بده؟ رفتیم دکتر، گفت دکتر گفت چیزی به این نگیر، میگه نمیتونه قورت بده، چرا اجبارش میکنی؟ گفتیم برای چی دکتر؟ گفت این عضلاتی که اینجا باید منبسط و منقبض بشه، حالت ارتجایی عمل بکنه، مثلا این لقمه رو بگیره بعد به بلعه چی بشه، این عضلات قدرت بلع رو از دست این گرفته. گفت قدرت بلعه دیگه نمیتونه قورت بده. تموم شده. طرف با لباس خلبانی اومده تو همین بیمارستان، همینجا میدون قیام بیمارستان اومده بود، اینجا همین بیمارستان از در اومده بود تو، این دست این خلبان رو این زمین رو چنگ میزد، میگفت دکتر نجات هم بده. بعد اینا میگفتن آقا چشه به همراهش، اینا گفتن هیچی دکتر، یک سنگ تو کلیهش ظاهرا کلیهش درد گرفته، همونجا بردنش عکس برداری، آوردنش عکس نگاه کردن، تای سنجاق تگه چقده؟ یه سنگ بنزه تای سنجاق تگه تو کلیه گیر کرده بود. اون سنگ میگه منو نجات هم بده، یا بکش منو یه جی من نجات هم. چند شب نخوردن درد پدر من دار. حالوش امام صادق میفهمد پنج خصلته، اگه انسان نداشته باشه آسایش نداره، تمرکز نداره، فلان نداره، فلان رفاه نداره، واقعا هم نداره. شما به نفع دندونش درد گرفته، برو اونجا بهش بگو یه معامله دارم چی میکنم، این اوج دندون در یه 5 میلیون گیره، ببین چی بهت میگه. میگه تو این موقعیت وقت گیر آوردی برام، سنگ کلیه گی کنه، مثانه چه بلعت چی نشه. اینا مال پیران نیستا. پریروز به من یه برای دعا کردن به شماها به من زنگ زد، گفت فلانی بگو اینا دعا کنم، پسرم 30 و خورده ای سالش سکته مغزی کرده، نمیتونه الان نصف بدنش لمس نمیتونه را بره، بگو به اینا براش دعا بکنم. حضرت فرمود اول سلامت بدن، حالا دوم سوم اینا چی؟ اگر جلسه دیگه زنده بودیم براتون میخونیم. فقط خیلی برای بیماران دعا کنید، خیلی برای بیماران. آقا اینا به چیز پول و این حرفا نیست، به این حرفا نیست، آسایش در اینها نیست، آسایش در همین چیزش که امام صادق فرموده بدنت سالم باشه. اون 4 تا چیز دیگر هم هفته بعد میخونیم، شما ببین اینا رو اگه نداشته باشی آسایش در اینا رو هزاران هزار میلیارد هم داشت فایده نداره. خدا را قسم میدیم باز به حق محمد و آل محمد، به حق اون کسی که روز جمعه میلادش هست، حضرت زینب سلام الله علیها، و به آبروی اون بزرگوار که هر چی بیمار از طفل، از نوجوان، از جوان، از پیر، پیر مرد، پیر زن، مادرها، پدرها، تو این خونه ها، تو این بیمارستان ها، تو این آسیو ها، سیسیو ها، اینها هستن، بستری هستن، خدا به حق آبروی اون بزرگوار و همه اونها، مخصوصا بیماران این جمع و اونایی که به ما التماس دعا کردن، شفای عاجل عنایت بفرماید ان شاء الله. جمعه روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها است. واه واه واه. خب کمتر ما این خانم رو میشناسیم. کمتر میشناسیم. من یه چیزی بگم بهتون، شما هم شاید شنیده باشین ولی زیاد روش مانو ندادین تا حالا. و اون اینه. حضرت زینب سلام الله علیها پدرش امیرالمومنینه. در محراب شهید شده. بنابراین دختر چیه؟ شهید هست. مادرش هم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. او هم در خانه خودش به شهادت رسیده، هم از پدر دختر شهیده، هم از مادر دختر شهید. درسته؟ دو تا برادر داره که هر دو، یکی به واسطه زهر به شهادت رسیده، یکی هم که در کربلا جلو چشمان خودش به شهادت رسیده. پس خواهر شهید هم چی؟ هست. چهار تا بچه داشته حسب روایات. دو تاشون ظاهراً پسر بودن، حالا حسب روایتی که هست اسمشون محمد و اون بوده. پدر این دو تا پسر، این دو تا بچه رو چون خودش نتونسته بیاد کربلا، گفت این دو تا بچه رو ببر، شما وامیسین یاریه عموتون رو میکنید و در یاریش کوشا هستین، کم نمیگذارید. دو تا بچه هم تو کربلا شهید شدن. پس مادر شهید هم چی؟ هست. هم مادر شهیده، هم خواهر شهیده، هم دختر شهیده. یه خانوم اینجوری که در سال پنجم هجری، یعنی 6 سال دیگه مونده حدوداً که پیغمبر از دنیا بره، حضرت زینب به دنیا آمده. یعنی 6 ساله حدوداً بوده که حضرت رسول سلام الله علیه و آله از دنیا رفته. 6 ساله پیغمبر رو درک کرده، میشه صحابی پیغمبر هم میشه، پیغمبر رو دیده. ها بعد نامگذاری این بانو اینجور بوده که وقتی به دنیا اومده، پیغمبر اومده خونه اینا، گفته که خب بچه به دنیا اومد، بله دختره، بله اسمش رو چی گذاشتین؟ هم امیرالمومنین هم صدیقه طاهره اینها گفتن که یا رسول الله، بر شما ما سبقت نمیگیریم تو نامگذاری، وقتی شما هستی ما چی کاریم اسم بذاریم؟ شما بفرمایید چی اسم بذاریم. پیغمبر داره فکر میکنه مثلا چی اسم بذاره؟ جبرئیل از آسمان نازل میشه. بعد چه خانومیه واقعا این خانوم. حالا نگاه کنید، القاب زیادی داره. عقیله یعنی بزرگ، فردی که جوان مرد هست، بزرگه. از عقیله بگی تا نزدیک، تو کتابو نزدیک 50 تا لقب براش نوشته. تربیتش چجوری بوده؟ مکتب رفته، دانشگاه رفته، مدرسه رفته، پیش کسی درس خونده؟ نه، معلمش تو خونه نگاه کن، پدر معصوم امام هست، مادر معصومه، دو تا برادرام دو تا معصوم و دو تا امام هستن. ببین تو این همچین خونه ای این بزرگ شده، تربیت یافته و لذا یک سری چیزهایی رو شنیده تو این خونه که کس دیگری اونها رو نشنیده و حضرت خیلی هاش هم تا زمان حیاتش برای کسی بازگو نکرده، با خودش برده اینا رو. و لذا امام سجاد علیه السلام در همون کوفه یا شام هست، خطاب میکنه به عمش حضرت زینب سلام الله علیها، میفهمد انت معلمتون، انت عالمتون غیر معلمه، تو یک دانشمندی هستی که معلمی که دیگران دیدن تو ندیدی، که بری مثلا پیش یک کسی یاد بگیر. معلم تو کیا بودن؟ 4 تا معصوم بودن تو این خانواده. واه واه، همشون باب علم الهی برشون باز بود. اینجوری شده عالمه، اینجوری دانشو یاد گرفته. بعد چیزهایی شنیده، چه چیزهایی شنیده حضرت از پدرش امیرالمومنین، که حالا اینو روایت داریم، از مادرش شنیده، چه چیزهایی رو به چشم خودش دیده. مصائب زیادی حضرت دیده. اینکه بعضی از افراد مدن لقب ام المصائب به حضرت دادن، 6 سالش بوده پیغمبر از دنیا رفته، دیده از دنیا رفتن پیغمبر، دیده کنار بدن مطهر پیغمبر بوده، چون پیغمبر کنار اینا بود. بعد انقدی نگذشته، مثلا حدود مثلا چند ماه گذشته، مادرش از دنیا رفته، شهید شده، شهید است، به شهادت رسیده. بعد یتیم بوده تو این خونه، پدرش بعد در سال 40 هجری شما می‌بینید تو مسجد به شهادت رسیده، اینها رو همه رو دیده. بعد آمده اولین کسی که شاید بالا سر امام حسن علیه السلام رسید در اون حالتی که حضرت دیگه لحظات آخرش بوده، خود حضرت زینب بود. در کربلا هم که همه شما اصلا میدونید چه بساط و برنامه‌ای بوده که از اول تا آخرش رو دیده. دیگه حالا شما بیا و بعد کربلا نشسته، حضرت یک سال بیشتر زنده نبوده. اونم چه جوری دوباره یزید ملعون نوشته به این مدینه، حاکم مدینه، که این داره اونجا شنیدم تبلیغات میکنه، بفرستش بیاد شام، موجه زیر نظرش داشته باشی. حضرت بعضی روایت میگه اینجوری کشوندنش بردنش اونجا، و حضرت اونجا از دنیا رفته و همین مسجد مطهره که هست توی شام، که انشالله خداوند قسمت همه ما و شما بفرماید انشالله، و خانواده های ما و شما، که بریم انشالله از نزدیک اونجا رو زیارت بکنیم. یه همچین بانوی رو یه وقتی شما صحبت ازش میشه یا میخوای بهش توسل پیدا کنی، اول بتونی بشناسیش و بعد در خونش بیاد. این بانو حدود شاید 15-16 سالش هست، میاد ازدواج میکنه. با کی؟ با پسر عموش، یعنی پسر جعفر ابن ابی طالب، که دستاش قطع شده تو جنگ. پیغمبر فرموده خدا دو تا بال تو بهش به این فرد داده که اونجا در بهش باشه. جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین سلام الله علیه ما، پسر او که عبدالله هست رو، او پسر میاد خواستگاری از زینب، میشه همسر از زینب، میرن ازدواج میکنن. خداوند 4 فرزند بهشون میده که حسب روایتی 2 فرزند چن که تو کربلا جلو خودش به شهادت رسید. خب یه همچین خانومی رو وقتی که شما چه در شهادتش، وفاتش، چه در ولادتش، چه در جاهای دیگه زندگی، یا خدا دختری بهت میده، میان بهت میگن آقا اسمشو چی بذاریم؟ اسمشو مثلا زاپاتا بذاریم، یا نمیدونم پلاتین بذاریم، یا نمیدونم مثلا چی بذاریم. شما بیا حساب بکن، بگو که این ارزش داره که من اسم دخترمو بذارم کسی که زینت آسمانها و زمین، یعنی زینب کبری سلام الله علیها هست، یا بذارم مثلا اون اسم شوهر دارن، یا اسمایی که میارن عجیب و غریب که منم نمیفهمم معنیش چیه، تو هم نمیفهمی معنیش، از اینا بذاریم اسمش. میخوایم توسل پیدا بکنیم، مثلا یه شب تو خونه هستیم، میخوایم توسل به حضرت زینب پیدا بکنیم. الان شما یه شناخت فهرستی مثل من پیدا کردی که حضرت زینب کی هست، کی هست؟ مادر شهید، خواهر شهید، دختر شهید، همسر چه شخصیتی هست، چه جوری زندگی کرده، زندگیش چه جوری چیزی یاد گرفته، اینا رو عمر شما اینجوری بری در خانه حضرت زینب. بنابراین یه نیتی امشب بکنی، همین الان که نشستی، یه توسلی که ما آخر مجلس خواستیم به اون بزرگوار از همینجا ارواحمون رو ببریم شام انشالله، ببریم سوریه، دمشق انشالله، کنار مزرعه اون بزرگوار، بدونید به کی میخواییم توسل پیدا بکنیم. اینو برای این گفتیم. خدایا به حق مظلومیت اون بزرگوار قسمت میدیم که گرفتاری های همه شیعیان و محبین و مذهب، مخصوصا گرفتاری های ایرانی ها، مردم عزیزمون در ایران، برطرف بفرما. حاجت همه حاجتمندان، مخصوصا جمع حاضر، خودت برآورده به خیر بفرما. خدایا باران رحمتت، باد رحمتت، برف رحمتت در همه مناطق این سرزمین، این کشور عزیز، مخصوصا جایی که خوشحالی مثل اصفهان عزیز، جاهای دیگه، خودت به برکت وجود اون بزرگوار نازل بفرما. خدایا این بند خدایی که آمده، رئیس جمهوری که جدید آمده، قصدش خدمت کردنه، تا الان که نشون داده میخواد خدمت کنه، خدایا اگه بر همین قصد بود که انشالله باشه، خودت هر این فرد و هر کسی با او که قصد خدمت به این مردم رو داره یاری بفرما. یه صلوات بلند بفرست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها
و من الآخرت الى بقاء ما الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة.
یکی دو بار مهمان امشبید ها.
الحمد لله على كل استغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یکی دو بارم استغفار امان الهی است ها. ببین میتونی باهاش باران و برف رحمتش رو به این کشور بیاری ان شاء الله ها.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
بیرونیان بگن خانوم آقا هر کی هست کوچیک بزرگ همه بگن خسته نشی وقتی
یه بار آخرم همه بگن ها. قال الصادق علیه السلام کان فیما ناجی الله موسى بن عمران يا موسى أبكي على نفسك ما كنت في الدنيا تا تو دنيا هستی بر خودت گریه کن. یعنی چی؟ یعنی که وقتی از دنیا رفتی دیگه گریم بکنی فایده ای نداره دیگه. یعنی که اگر هزاران نفر بالا سر قبرت هم بنشینن تو زیر خاک ها باشی اونا گریه کنن گریهشون برای تو هیچ سودی ندارن ندارد ندارد. تو هم داری اینا رو میشنوی از این خاک
میگی کاش زنده بودم یه خورده از این گریه رو خودم برا خودم میکردم، خودم یه فکری به حال زیر خاک رفتنم کرده بودم. و لذا از اولی که میتو میارن شست جوش میدن، فرمود در روایتی بعضی ها خوششون نمیاد وقتی رو زنگ غزال خونه میذارنشون، هی فریاد میزنن چرا اینجوری به من آب میپاچی، کسی فریاد اینا رو نمیشنوه. وقتی میارن کفن جون میکنن فریاد میزنن چرا منو لای این پارچه میپوشونی، کسی فریاد جون رو نمیشنوه. وقتی میارن نزدیک قبر فرمود لحظه به لحظه بر ناراحتی و ترس و اندوه این میت ابزوده میشه زاده میشه تا زمانی که به سر قبر میرسم. وقتی داخل قبرش میکنن، وقتی زنگای لعدو میذارن خاک میریزن، مردم میشینن فاتحه میخونن میرن. پیغمبر فرمود چند قدم که دور میشید یه بار دیگه برگردید، دفعه دوم دفعه سومم دوباره برید، یه خورده دور میشید برگردید، تلقیناتو بخونید. چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمود آخه میت خیلی خیلی میترزد، هی داره داد میزنه، خیشان من، نزدیکان من، کس من، کسان من، چرا منو اینجا گذاشتید و میرید، من که به شما بد نکرده بودم، چرا منو تنها میزنید و میرید. فرمود همه رو به اسم صدا میزنه، نام همه اعضای خانوادش رو میاره، اما هیچگی نمیشنه، همه رهاش میکنند و میرن. انقدر میترسه در قبرش سکوتی حاکم میشه، یه وقت یه خطابی بهش میرسه تو قبر، با همه وجودش گوش میکنه، میبینه یه کسی داره بهش میگه آهای بنده من، میبینم تنهای تنها داخل قبرت شدی، الهی بی پناه را پناهی. اونام که گریهشون نمیگیره مثل منن اب نداره ناله کنن، میدونی برای چی؟ فرمود من ناله گناهکاران رو بیشتر از تسبیح ملائکه دوست دارم. ها ها الهی بی پناه را پناهی. دستات بلنده یا نه تو رو خدا؟ به سوی خسته حالم کن نگاهی، آریوان یا ما همه محتاج یه نگاه توییم، یه نگاهی کن با ما، یه جوری رفتار کن، ما تو قبر تنها نباشیم، ما دلمون به تو خوشه. چه کم گردد سلطان گرد نوازند، گدایی راز رحمت پادشاهی پادشاهی. چی از تو کم میشه شب ما رو بیامرزی،
چی از تو کم میشه ما امشب از نو شروع کنیم همونجوری که از مادر متولد شدیم.
ها بیت آخر دستا ببین چه میکنی خودت میدونی ها.
الهی تکیه بر رتبه تو کردم. خدایا این مملکت دشمن زیاد داره، این مردم دشمن زیاد داره، منم دشمن، ما که اینجا هستیم دشمن زیاد داریم، در رزد دشمنانمون ابلیس لعینم. الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم الهی. الهی من اگر گناهکارم.
ها میخواییم یه صفایی با خدا بکنیم، یه حالی با خدا بکنیم امشب. ها میخواییم هر کی زمزمه برای خودش داشته باشه چند دقیقه، انشالله یه نتایج خوبی بگیریم. اولش نزول برف و باران رحمتش هست برای همه جای این کشور. به خلاف هواشناسی میخواییم ما بیایم بگیم خدای تو به خلاف هواشناسی عمل کن، همه جا رو بارون و برف میشه. خیلی حاجات دیگه هم داریم، اما اول یه صفایی با خدا بکنیم، یه حالی بکنیم.
من اگر گناهکارم ز گناه شرمسار، ز تو من امیدوار، که تو بگذری خطا را. تو شمشه وجودی، تو که در خور سجودی، تو همه سخا وجودی، تو همی دهی عطا را، تو کریم لایزالی، تو که حی بی زوالی، تو که شاه بی مثالی، نظری نما گدا را، تو که شاه بی مثالی، نظری نما گدا را، تو رؤوف و مهربانی، تو امید بندگانی، تو پناه دستات کجاست، تو پناه خاطئانی. حالا درخواست ما چیه؟ تو پناه خاطئانی، ذکرم ببخش ما را، ذکرم ببخش ما را. ما این سه شنبه اومدیم، اولی روزای جمادی الاولا اومدیم در خونه تو بگیم مهربانم، هرچی از دیم اومدیم ده بار العقب، شب سه شممون رو برا خودمون ذخیره نزد تو نگه بداریم. مهربانا یه خواهش ازت داریم، وقتی سرا زیر قبرمون میکنن این ده مرتبه رو حتما حتما به ما برگردونی، ده مرتبه لای السلام عليك يا بنت امير المؤمنين. حواست اینجاست یا نه؟ تمرکز داری یا نه؟ همه داستان تعریف کردیم برای الان بودا که الان حواست باشه کجا میخوایم بریم. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا اخت الحسن والحسین علی علیهم السلام آفتاب آسمان مجد و رحمت زینب است. آسمان آفتاب آسمان مجد و رحمت.
بهتر از اینا باید جواب بدی.
حامی توحید و قرآن و ولایت در دریای فضیلت عنصر شرم و عفاف قهرمان عرصه صبر و شهادت در دمشق و کوفه با آن خطبه های آتشین آن که سوزانی بنیاد شقاوت زینب 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 زینب
همه باید بگن
زینب 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 زینب
ای بار آخرم همه بگن
زینب 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 السلام علیکم یا عقیلت بنی هاشم یا زینب کبرام یا حجت الله علی خلقم یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و ازوجمنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیتم اندالله اشفعی لنا اندالله.
همه بگم، بعضی ها دارن یواش میگن حسرتشو نخوری انا مجلس تموم میشه.
اشفعی لنا
یا وجیتم اندالله معلولین، مجروحین، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای منظور و منظوره، مرزای مجلس، ملتمسین و دعا، عزیزانی که توی این مجلس بودن و بیمارن، اموات، شهدا، شهدای مدافع حرم، دفاع مقدس، شهدای جنگ، شهدای امنیت، مرزها، شهدای بهداشت، برطرف شدن گرفتاری ها، ریشکن شدن آل سعود و وهابیت و تکفیری ها و داعشی ها و آمریکا و انگلیس و اسرائیل خبیث. یا وجیه جن همه ملتمسین دعا فیض ببرن، مرحوم استاد فیض ببره. ها یه بارم برا خودت بگو یا وجی لنا تعجیل در دور و فرج برادرزاده عزیزش. یه بار آخرن جمعونا به در بگن ببینن ظهورشو.
اشمعیل انا اندر
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق این بانوی بزرگ و به حق آبروی این بانو نزد تو قسمت میدهیم تعجیل در فرج و ظهور برادرزاده عزیزش حضرت مهدی. بفرما خدایا موانع ظهورش رو از میان بردار، دشمنانش در رأس دشمنانش خدایا و وهابیان زود اسرائیل انگلیس آمریکا و انصارشون خدایا رگ حیاتشون قد بفرما. خدایا معلول مجروح مسلوم تصادفی ها مزای اسلام و مسلمین بیمارستان ها منازل روانی ها عصبی ها وسواسی ها روحی ها خدا همه و همه از این جمع محترم هر عزیزی که بیماره برادر عزیزمون آقای غفاری دیگران خدا همه و همه امشب شفای عاجل عنایت بفرما. اموات این جمع خدایا پدران و مادران همه شون امشب ببخش و بیامرز. خدا شهدای جنگ و انقلاب مدافعین حرم امنیت و بهداشت شهدای ملحق خدایا علما مراجع مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی همه و همه خدا درجاتشون عالی است متعالی. بفرما عواقب این کشور رهبر مردم جوانها دختر و پسرش ختم به خیر. بفرما توطئه‌های دشمنان در مسائل فرهنگی و اعتقادی و غیره و ذلک خدا توطئه‌هاشون خونسا. بفرما خدایا موانع ازدواج جوانهای شیعه دختر و پسر شیعه خودت برطرف. بفرما خدایا ماه جمادی هم شروع شد، اول و دوم جمادی خدایا اگه تا حالا ما را نیامرزیدی امشب همه ما ببخش و بیامرز. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.